الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. از دو جهت حدیث غدیر فارغ شدیم. جهت اولا سند حدیث بود و جهت دوم متن حدیث. تا حدی به متن رسیدگی شد که این حدیث به چه الفاظی وارد شده که قسمی از احادیث را ذکر کردیم که البته لفظ معروف و مشهور حدیث غدیر همون من کنت مولا فعلی مولا هست، هم جمله قبل و هم این جمله و هم جمله بعد به قدر ضرورت رسیدگی شد که البته باز هم جای بحث هست. نوبت می رسد به جهت سوم که جهت دلالت حدیث غدیر است. مدعای ما این است که حدیث غدیر دلالت دارد بر اولویت امیر المؤمنین به اموال و انفس مؤمنین مثل خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و این اولویت یعنی وجوب اطاعت مطلقه. وجوب اطاعت مطلقه یعنی امامت و جانشینی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. آقایونی که مستحضر هستند مکاسب را خوندند و یا تدریس کردند و خارج مکاسب هم حاضر شدند، توجه دارن که شیخ انصاری در مکاسب بحث ولایت را مطرح کردند و به این مناسبت در کتبی که در مکاسب نوشته شده یا دروسی که بزرگان داشتند که بحث هاشون چاپ شده متعرض ولایت تکوینیه معصوم می شوند و متعرض ولایت تشریعیه معصوم. یکی از عمده ادله ولایت تشریعیه معصوم پیغمبر اکرم و امام علیه الصلاة والسلام همین حدیث غدیر خم هست که استدلال به این حدیث میکنه بر ولایت تشریعیه، یعنی به حکم این حدیث اولویت دارد معصوم امام علیه الصلاة والسلام از مؤمنین نسبت به انفسشون و نسبت به اموالشون. لذا تصریح دارن بزرگان که امام علیه الصلاة والسلام میتوانند تصرف بکنند در اموال اشخاص، میتوانند زوجه کسی را طلاق بدند و می توانند امر کنند به مؤمنین که به میدان بروند جنگ کنند و امثال ذلک، که هم ولایت است بر اموال و هم بر انفس. این تعبیر میشه اصطلاحا ازش به ولایت تشریعیه، و مدلول حدیث قدیر همینه که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، اولاس به مؤمنین من انفسهم، که اگر اراده پیغمبر اکرم این شد که این شخص مثلا فرض کنید که برود به فلان شهر، وقت این شخص خودش به نفسه مایل نیست، باید اطاعت کند امر پیغمبر اکرم را، و مقدم از امر رسول الله و اراده ایشون بر اراده خود شخص. این همین معنا را پیغمبر اکرم در غدیر خم برای امیرالمؤمنین ثابت کردند و رسما اعلان کردند. این مدعای ماست و این معنا مساوق است با امامت، مساوق است با جانشینی بلافصل. پس بنابراین مدعای ما اینه، ریشه این مدعا و برگشتش به خود قرآن مجید است در درجه اول، که پیغمبر اکرم اول این معنا را طبق قرآن مجید برای خودشون مطرح کردند و از مردم اقرار گرفتند. الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، الست اولا بكم من انفسكم و امثال ذلک. وقتی اقرار گرفتند و این معنای قرآنی مورد اقرار قرار گرفت، بلا فاصله فرمودن فمن کنت مولا، همون اولویتی که در قرآن مجید بود که النبی اولا بالمؤمنین، همون اولا شد فمن کنت مولا، یعنی هر کسی که اون اولویت را من نسبت به او دارم فعلیون مولا، اولویت امیر المؤمنین ثابت میشه. این کلمه مولا صیغه معروفه و مشهوره حدیث قدیره که جمله متوسطه است که بحث کردیم مفصلا، لیکن یادتون هست که الفاظ دیگری هم بود و خوندیم که باز از باب نمونه دو سه تا از اون الفاظ را اعاده می کنم. ما داشتیم که حضرت فرمودن الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، قالوا بلا، ثم اخذ بيد علي فقال من كنت اولى به من نفسه، همون اولویت. این در المعجم الكبير طبرانیه که من آدرسش هم نوشتم، جلد 5 صفحه 186. یا داشتیم این عبارت را که حضرت پس از اون اقرار فرمودن من کنت ولیه فهذا ولیه، پس همون معنایی را که خداوند متعال در قرآن مجید به لفظ النبی اولا فرموده، همون لفظ را پیغمبر اکرم به لفظ ولی فرمودن، بلا فاصله فعلیون ولیو. و این در مسند احمد هست، در خصائص نسائی است، در مستدرک حاکم هست، در سنن ابن ماجه است و سایر کتب عالم. یاد داشتیم این عبارت را که حتی سندش را هم رسیدگی کردیم که یادتون هست، الستو اولا بکم من انفسکم، قلنا بلا یا رسول الله، قال من کنت مولا فإن علیا بعدی مولا، فقال عمر بن الخطاب هنیئا لك به امیر المؤمنین. این را خوندیم که نکاتی داره که بعد انشاءالله بیان خواهم کرد. پس میبینید که خود این حدیث که به لفظ من کنت مولا هست با بیانی که عرض کردیم، خودش با لفظ مولا نص است در معنای ولایت، با توجه به صدر حدیث و استشهاد به آیه مبارکه. علاوه بر این الفاظ دیگری هست که اساساً به لفظ اولا آمده، به لفظ ولی آمده و امثال ذالک. بنابراین جایی برای تأمل در معنای حدیث و مدعای ما باقی نمیماند که حتی لفظ من کنت مولا فعلی مولا هم نصوصیتش بر این معنا تمام شد، و الا معنا نداشت که پیغمبر اکرم استدلال بکنن به آیه مبارکه، اقرار بگیرند، بعد با فاء تفریع کنند و مترتب کنند ولایت خودشون را، دوباره با فاء تفریع ولایت امیرالمؤمنین را مترتب بکنند. خب این معلوم میشه که اگر مولا به معنای این اولویت نبود، لغویت لازم میاد. اصلا شأن پیغمبر اکرم اجل است از این که کلامشون جمله سابقه با جمله لاحقه ارتباطی نداشته باشه، کلام جملاتش به هم مرتبط نباشد، با مقام فصاحت و بلاغت رسول الله سازگار نیست. اصلا غیر از مقام نبوت یک انسان حکیم ملتفت در کلماتش که روی میزان صحبت میکنه، باید بین کلماتش ارتباط وجود داشته باشه، و الا بی ربط حرف زدن از یک آدم حکیم ممکن نیست. فکیف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. البته در اینجا سوالاتی پیش میاد، اشکالاتی، شبهاتی. بله، بحث علمی است. اگر غرض و مرضی در کار نباشد، عناد و تعصبی در کار نباشد، به نحو مباحثه، مناظره با حفظ موازین ادب و موازین انصاف بحث بشود، بسیار خوب است. ما طالب این معناییم و آمادگی هم داریم. الان هم اعلام میکنم، قبلا هم عرض کردم، راجع به حدیث غدیر هر کسی در هر جایی شبهی اشکالی دیده باشد شنیده باشد اون را بنویسه و به بنده ارائه بده. ما الان میخواییم بحثمون از هر جهت کامل باشه، جمیع جوانب موضوع را میخواییم رسیدگی کنیم با متانت، با ادب و مستند میخواییم بحث بکنیم. بنابراین نگاه کنید، مجله‌ای، مقاله‌ای، سخنرانی از این معاصرین کسانی که هستند، که البته بنده معتقد نیستم و به اون صورت باور ندارم مگر ببینم که کسی حرف جدیدی زده باشه و اشکال خاصی به نظرش رسیده باشه که در کلمات سابقین موجود نباشد. غالبا کلمات سابقین را به الفاظ دیگر و قالب‌های دیگر تکرار می‌کنند و جواب‌هایی که داده شده انگار ناشنیده و نادیده می‌گیرند. ولی در این حال تفحص بکنید، حالا دیگه در این سایت‌ها و در این عرض کنم به خدمتتون که چه می‌دونم اینترنت ها و نمیدونم اینها، هر کسی هر حرفی داره، درد دلی داره، در اینجا دیگه حالا مطرح میکنن، اعم از حرف با ربط و حرف بی ربط که خیلی از اوقات حکم قهوه خونه را پیدا کرده این اینترنت ها که میشینن دوره هم برای اینکه حرف بزنن وقت صرف بکنن. اجمالا اگر مطلب خاصی از جایی دیدید، شنیدید، به گوشتون رسید، به چشمتون نوشته ای، نواری، سخنرانی فلان در رابطه با حدیث قدیر، فعلا به مورد است که ارائه بشود و رسیدگی شود. اجمالا ما دنبال تحقیق مطلبیم و میخواهیم به عنوان یک تکلیف الهی، به عنوان یک وظیفه شرعی عقیدمون را تصحیح کنیم. یا اگر کسی دنبال تصحیح عقیدهش هست کمکش بکنیم، با او همکاری داشته باشیم در تصحیح عقیده. این مقدمه، حالا یک قدری حاشیه رفتم لیکن لازم بود تا حدی. اجمالاً سؤالی در اینجا مطرح میشه که شما در حدیث قدیر اولویت درست کردید. اولویت یک مفهوم تعلقی است. سؤال میشه که اولویت دارند رسول الله، اولویت دارند ائمه علیهم السلام، خب اولویت بر کی؟ اولویت بر چی؟ در چی؟ چون مفهوم تعلقیه. این مفهوم وقتی گفته بشه من به زید اولا هستم، خب سوال میشه اولا در چی ها؟ نظیر حب و بغض و امثال ذلك. اگر کسی بگوید من دوست دارم، خب سوال میشه آقا چه چیزی را دوست داری؟ چه کسی را دوست داری؟ و الا کلام ناقصه، چون تعلق داره این مفهوم به جایی، باید متعلقش ذکر بشه. پس این سوال مطرحه که اولویت دارند رسول الله، بر کی اولویت دارند؟ بر چه چیزی اولویت دارن؟ خب این اولویت به مقتضای این حدیث برای امیرالمؤمنین جعل شد. باز اولویت بر کی؟ بر چی؟ خب این سوال مطرحه، خب اینو ما باید جواب بدیم. برای اینکه این سوال کاملا روشن بشه و جوابش هم کاملا روشن بشود و از اون طرف هم چون طرف بحث ما آیون علمای بزرگ اهل سنت هستند، بهتر اینه که جواب این سوال را از کلمات خود اونها ذکر بکنیم. پیش از اینکه ببینیم شیخ انصاری در مکاسب چه فرمودند، سایر بزرگان در کتاب مکاسب که متعرض بحث ولایت و ولایت تشریعیه شدن چه فرمودند، اون متعلق به خودمونه و در داخل خودمون. وقتی طرف بحث ما اونا باشن، مقتضای قاعده در مناظره اینه که به حرفهای خود اونها استناد کنیم. پس گفتیم ریشه این بحث برمیگرده به خود قرآن مجید: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خب وقتی النبی اولا بالمؤمنین شد و نفس آیه مبارکه است، پس اولویت به کیه؟ به مؤمنین. در چی؟ این در چیش را باید ببینیم خودشون چی میگن. خواهید دید که تصریح میکنن که این اولویت بالمؤمنین در مطلق امور هست، اولویت مطلق هست، اولویت در همه شؤون دنیوی و همه شؤون اخروی دینی. حالا عبارات رو براتون میخونم، شما ملاحظه کنید که اطلاق داره و اولویت مطلق است. شما به تفاسیر اول نگاه کنید در ذیل این آیه مبارکه. خب یکی از تفاسیر، تفسیر واحدی است، ابوالحسن واحدی. ابوالحسن واحدی نیشابوری دو سه تا تفسیر داره که ما هم داریم بعضی از کتب ایشون را. در ذیل این آیه مبارکه قول ابن عباس را نقل میکنه که ابن عباس دیگه حبر الامه است از نظر آیون. ما هم ابن عباس را فی الجمله احترام میکنیم. قال ابن عباس: اذا دعاهم النبی الى شیئین، شیء اطلاق داره، عموم داره. اذا دعاهم النبی الى شیئین و دعتهم انفسهم الى شیئین. حضرت فرمودن این کار بکن، این آقا اون کار رو میخواد بکنه. کانت طاعت النبی اولا بهم من طاعت انفسهم. بغوی در تفسیرش که از تفاسیر معتبر است در نظرشون، که حتی ابن تیمیه هم احترام میکنه بغوی را و تفسیرش را، این چنین میگوید در ذیل این آیه مبارکه: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ای من بعضهم ببعض فی نفوذ حکمه علیهم و وجوب طاعته علیهم. بعد قول ابن عباس را نقل میکنه که خوندیم. قول مفسر دیگری را نقل میکنه که او اینطور معنا کرده: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم فی ما قضا فیهم. هرچی که پیغمبر اکرم حکم کنن، قضاوت کنن، امر کنن، نافذ است. کما انت اولا به عبدک فیما قضیت علی، چگونه عبد مملوک شما مطیع شماست در بسته و سر بسته، چون شما مالک او هستید. پیغمبر اکرم دقیقا این چنینند، مقام مالکیت را دارند، که از این عبارت بابی باز فتح میشه ها، بابی فتح میشه برای اهلش، که که الان نمیگم، اگر بعد کسی سوال کرد بیان خواهم کرد، باز مختصر بیان خواهم کرد چون حساسیت داره. اجمالاً همچنانی که شما نسبت به عبدتون گفتید بخواب، باید بخوابه، بنشین بنشینه، برو بیا، بخور نخور، باید اطاعت بکنه. هیچ اختیاری ندارد عبد در برابر مولاش. النبیو نسبت به مؤمنین اینطوره. اینم یک عبارت. وقیل اولا بهم فی الحمل علی الجهاد و بذل نفس دونه. خب چه چیزی ارزشمندتر از جان انسان؟ اگر پیغمبر اکرم امر کردن که بروید به جهاد، بروید به میدان، از اسلام دفاع کنید، از دین دفاع کنید، از شخص من و جان من دفاع کنید و حمایت کنید، بر اونها واجب است اطاعت. خب قول مفسر دیگه دقت بکنید، جار الله زمخشری در کشاف میگوید النبی اولا بالمؤمنین فی کل شیء من امور دنیا و دین. فی کل شیء من امور دنیا و دین، و لهذا اطلق ولم یقید. عبارت آیه مبارکه اطلاق داره، هیچ قیدی نداره. فی ای شیء اولاست؟ فی کل شیء اطلق ولم یقید. فیجب علیهم، یعنی علی المؤمنین، ان یکون پیغمبر اکرم احب الیهم من انفسهم و حکمه انفذ علیهم من حکمها، من حکم انفسهم. بنده الان اشتهای فلان شیء دارم، پیغمبر اکرم فرمودن نکن این کار را، باید بگه چشم. و ان یبذلوها، انفسشون را بذل کنن، و یجعلوها فداءه، فداء پیغمبر اکرم. و الا یتبعوا ما تدعوهم الیه نفوسهم ولا ما تصرفهم عنه و یتبعوا کل ما دعاهم الیه رسول الله. دیگه از این عبارت چی میخواید؟ صریح‌تر عبارت کشاف. قاضی بیضاوی از مفسرین آیونه که خیلی هم این کتابش معتبره و از کتابهای درسی بوده در حوزه های علمیه، درس تفسیر. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم فی الامور کلها فانه لا یأمرهم ولا یرضا منهم الا بما فیه صلاحهم فلذالک اطلق. فیجب علیهم ان یکون احب الیهم من انفسهم و امره انفذ فیهم من امرها و شفقتهم علیه اتم من شفقتهم علیها. یعنی انسان بیش از این که شفقه داره بر نفس خودش، جان خودش رو دوست داره، رعایت حال خودش میکنه، باید بیش از این باشد نسبت به پیغمبر اکرم و رعایت اوامر و نواهی رسول الله صلی الله علیه و آله. تفسیر نسفی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ای احق بهم فی کل شیء من امور الدین و الدنیا و حکمه انفذ علیهم من حکمها فعليهم ان یبذلوا عرض کنم که نفسهم دونه یا نفوسهم دونه و یجعلوها فداءه او هو اولا بهم ای ارعف بهم و اعطف علیهم و انفع لهم. خب اینم تفسیر نسفی، تفسیر نیشابوری لحاظ بکنید. ثم انه کان لقائل ان یقول هب ان الدعیه لا یسم ابنن اما اذا کان لدعیه شیعون احسن فکیف یلیق بالمروبته. تا اینکه فلذالک قال فی جوابه، اون مقدمه رو کار نداریم. فلذالک قال فی جوابه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم والمعقول فیه، یعنی مفهوم این کلام اینه انه رأس الناس، نبی رأس مردم است و رئیسهم یعنی ولی امرشون. فدفع حاجته یعنی در خدمتش بودن و الاعتناء بشأنه اهم. باز هم بخونم. حالا میاییم به کتاب فقهی. در یکی از کتب فقهیه آقایون این عبارت وجود داره، خیلی جالبه. در ذیل این آیه مبارکه که به مناسبتی این آیه را ذکر کرده و استدلال کرده، میگوید استنبطه اصحابنا الشافعیه، چون خودش فقیه شافعیه، استنبطه اصحابنا الشافعیه من هذه الآية الكريمة أن له عليه الصلاة والسلام يعني پیغمبر اکرم أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج عليه الصلاة والسلام إليهما و على صاحبهما البذل. توضیح این عبارت چیه؟ توضیح این عبارت اینه که شما فرض کنید شخصی الان گرسنه است یا آتش دارد و شدیداً تشنه است، ظرفی آب الان در اختیارش، احتیاج داره به این آب که اگر این آب را نخورد جانش از آتش به خطر میفته، یا اگر این قرص نان را نخورد از گرسنگی جانش به خطر میفته. پیغمبر اکرم در این حال که این آدم این چنین احتیاج داره به این طعام یا شراب، اگر بهش بفرمایند بده این کاسه آب را، بده این نان را، بر او وظیفه است که تحویل دهد به پیغمبر اکرم و یفدی، فدا کند مهجه خودش را، جانش را فدا کند به مهجه، برای حفظ مهجه رسول الله صلی الله علیه و آله، و یفدی به مهجته مهجت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یا اگر این که حضرت فرض کنید در اینجا الان نشستن، دشمنی حمله کرد به رسول الله که آسیبی به حضرت برساند، وظیفه این مردم این است که ولو جانشون را به خطر بیندازن، به کشتن هم بدهن و مقتول واقع بشن، بایستی جان رسول الله را حفظ کنن و حمایت کنن. و انه لو قصده ظالمون لزم من حضره ان يبذل نفسه دونه. این استنباط شافعیه است. ایشون میگه و هو استنباط واضح، و هو استنباط واضح. خب حالا بیاییم به شرح صحیح بخاری. بدرالدین عینی یکی از شروح معروفه صحیح بخاری کتابی است به نام عمدة القاری فی شرح صحیح بخاری، مؤلفش بدرالدین عینی حنفی است. در اونجا حدیثی میاره از پیغمبر اکرم که شرح میکنه این حدیث را، که پیغمبر اکرم در اون حدیث فرمودن و انا اولا بهی فی الدنیا والآخره، من اولا هستم از اون مؤمن در دنیا و آخرت. این متنه. حالا میخواد شرح کنه، میگوید یعنی احق و اولا بالمؤمنین فی کل شیء من امور الدنیا والآخرت من انفسهم و لهادا اطلقه، عبارت اطلاق داره، ولم یعین فیجب علیهم علی المؤمنین امتثال اوامره و اجتناب نواهیه. اینم شرح صحیح بخاری عمدة القاری. میخواید به شرح دیگه نگاه کنیم؟ ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری، شهاب الدین قسطلانی مصری نوشته که اون را ما داریم، از شروح معروفه است. البته معروف ترین شرح، شرح فتح الباری ابن حجر عسقلانی. ایشون در ذیل این آیه مبارکه النبی اولا بالمؤمنین میگوید این عبارت النبی اولا بالمؤمنین فی الامور کلها من انفسهم من بعضهم ببعض فی نفوذ حکمه و وجوب طاعته علیهم. بعدم ادامه میده، مطالبی داره تا میرسه به اینجا که حدیثی نقل میکنه که همون حدیث را که عرض کردم که ما من مؤمنن الا و انا اولا بهی، این حدیثه پیغمبر اکرم فرمودن در صحیح بخاری. این حدیث او میگه در شرحش ای احقهم بهی فی کل شیء من امور الدنیا والآخره. بعد میگوید اقرأوا ان شئتم، اگر میخواهید بهتر بفهمید قوله عز وجل آیه رو بخونید، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم استنبط من الآیه انه لو قصده علیه السلام ظالمون. این البته حند، این البته خود شافعیه باز قسطلانی. استنبط من الآیه انه لو قصده علیه السلام ظالمون وجب على الحاضر من المؤمنین ان يبذل نفسه دونه. این شرح دیگه صحیح بخاری. پس ملاحظه میکنید هم در کتب تفسیریشون، هم در کتب حدیثیشون، هم در کتب فقهیشون این معنا را برای پیغمبر اکرم قائلند که رسول الله اولا هستند به تک تک مؤمنین، جمیع افراد مؤمنین فردن فرد، به نفسه و به ماله و به جمیع شؤونش اولا هستند. و این جعلی است از خداوند متعال، ما حق نداریم که اعتراض بکنیم. کسی برگرده بگه عجب چرا برای ده؟ خب النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم قرآنه، مگر کسی بخواد منکر قرآن بشه؟ مگر کسی بخواهد دیگه در برابر قرآن حرف بزنه؟ این جعل الهی است برای پیغمبر اکرم. عین همین مجعول الهی را خداوند متعال به پیغمبر اکرم امر کرد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، که بیان خواهم کرد این آیه را هم، امر شد از ناحیه خداوند متعال که عین همین معنا را برای امیرالمؤمنین اعلان کن، ابلاغ کن، ابلاغ عمومی رسمی به قول ما. خب پس این سوال دیگه جوابش داده شد از خود آقایون، کتاب‌های آقایون، از تفاسیر، کتب فقهیه و غیر ذالک. خب باز ما در مقام تحقیقیم دیگه، نمیخواییم مطلب را دست و پا شکسته تمام بکنیم. این بحث دوباره پیش میاد، یعنی یک سوال دیگر، و اون سوال عبارت از اینه که کلمه مولا در لغت عرب و استعمالاتشون برای معانی زیادی آمده. من کنت مولا فعلی مولا، این کلمه مولا در این صیغه معروفه حدیث قدیر، خب ما وقتی به لغت و استعمالات عرب مراجعه میکنیم میبینیم کلمه مولا خیلی معنا داره. آیون بیش از 20 معنا ذکر میکنن برای کلمه مولا، زحمت هم کشیدن معنا زیاد درست کردن براش. خب باشه، ما بحث میکنیم، عیبی نداره. خب شما که میگویید این مولا به معنای اولاست با وجود اون همه معنا، جواب چی میدید؟ چه جوابی دارید بر این که این مولا به معنای اولاست با وجود معانی متعدد؟ علاوه بر این، بعضی از اینا دیگه خیلی زورگویی کردن، گفتن اصلا مولا به معنای اولا نیامده است، اصلا مولا به معنای اولا اصلا نیامده. نه فقط نیامده، به اجماع علماء اهل لغت نیامده است. ادعای اجماع هم بر نیامدن مولا به معنای اولا. خیلی خوب، اگر کسی الان این مطلب را مطرح کند، این سوال را از اینجا رفتیم بیرون، کسی توی خیابون به ما رسید این مطلب را مطرح کرد، چه جوابی باید بدیم؟ ما که هی میگیم حدیث قدیر، حدیث قدیر، حدیث قدیر، و این همه حدیث قدیر را اهمیت بدیم که مهمم هست و اولین دلیل از احادیث بر امامت امیرالمؤمنین میشماریم، نباید آماده باشیم برای جواب؟ یا اونجا که سوال از ما بشه اون وقت باید سرمونو بندازیم پایین، یا بهش بگیم که صبر کن زنگ بزنم به قوم سوال بکنم؟ خب انسان در مسافرت ها گرفتار میشه. من اعتقادم اینه، کسانی که خودشون را نوعاً میبینن که در معرض قرار خواهند گرفت، باید این مطالب را تحقیق کنن و آماده باشن، و الا هم برای خودشون ضرره، هم برای روحانیت ضرره، هم برای حوزه ضرره، هم برای مذهب ضرره و شکسته. این است که ما آمدیم اینجا و این بحث را دایر کردیم، و با همه کارهایی که دارم و گرفتاری هایی که دارم و زحمت هم برای من داره، انصافاً برای من زحمت داره، لکن وظیفه دانستم که از بنده خواستن، امر کردم که بنده هم اطاعت کردم و احساس تکلیف کردم. خب بفرمایید، این الان شبهه، این اشکال، شما به حدیث قدیر میخواید استدلال کنید، از این شبهه چی جواب میدید؟ و صلی الله علی محمد و آله.